جان مولا علی 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 جان
بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم، ارتباط قرآن با قدیر. بدون شک قرآن ماندگار و یادگار دین ما، پیغمبر ما و خدای ماست. در واقع شاهد حی و حاضر بین همه نسل‌های مسلمین قرآن و از این جهت که همه مسلمین، هر فرقه حتی باطلی که باشن اما به قرآن اقرار دارن، این در واقع برگ برنده قدیره. یعنی قدیر افتخار میکنه که مستند به قرآنه و قدیر افتخار میکند که در متن قرآنه و قدیر افتخار میکند که پشتیبان قرآنه. اون سقیفه ای که قدیر رو برهم زد، همونقدر ولایت و قدیر رو برهم زد، همونقدر در نابودی قرآن تلاش کرد. اصلا امروز ما افتخارمون این است که این قرآنی که امروز در دست ماست، در سراسر روایات ائمه معصومین علیهم السلام، به آیاتش، به سوره های این قرآن، به محتوای این قرآن به قدری استناد شده، به قدری معارفش گفته شده که یک در هزارش در کتب غیر شیعه وجود نداره اصلا. اگر تو دنیا هر کسی میخواد قرآنو بفهمه، قرآنو ازش استفاده کنه، چیزی جز معارف و اهل بیت اصلا وجود نداره برای عرضه. آنچه که میتواند قرآن رو آن گونه که عظمت قرآن اقتضا میکنه معرفی کنه و نشون بده، چیزی جز راه قدیر نیست. شما شاید الان اگه مراجعه کنید، بیش از 200 یا 300 عنوان که بعضیاش مثلا 20 جلده 30 جلده 40 جلده و ادعا دارن که تفسیر قرآن هستن، البته در حد توضیح الفاظ، در حد بیان جملات، ترجمه. خب این که تفسیر قرآن نیست. خیلی از تفاسیر اصلا شکلشون اینه که یه آیه رو میارن میگن این کلمه معناش اینه، در فلان لغت معناش اینجور اومده، فلان جا هم این اومده، اینم جار و مجروره، اینم اضافه است، اینم صفت و موصوفه. اینا که میشه ترجمه، اما باطن این قرآن رو و این که خداوند اگر این ظاهر رو در اینجا فرموده، چه باطنی رو قصد کرده، اصلا احدی غیر 14 معصوم نمیتونن همچین ادعایی بکنن که بگن ما از باطن قرآن خبر داریم، ما میدونیم که خدا از این آیه پشت پردش چی رو قصد کرده. اون کسی میتونه که از غیب خبر داشته باشه، اون کسی میتونه که از پشت پرده این عالم اطلاع داشته باشه. حالا خطبه قدیر به طور خاص برای قرآن یه پرونده‌ای باز کرده، برای خود قرآن. یعنی تو خطبه قدیر یکی از چیزهایی که به ما معرفی شده خود قرآنه و ما افتخار میکنیم که در جا تا جای معارف ما، من جمله خطبه قدیر ما، قرآن حضور جدی داره. حالا سه بحثی رو که به عنوان ارتباط قرآن با قدیر مطرحه، به عنوان درس ششم من تقدیم شما خواهم کرد. حالا این مطالب رو من پای تخته بنویسم تا ادامه مطلب. درس ششم ارتباط قرآن با قدیر. سه تا بحث در اینجا خواهیم داشت. اول معرفی قرآن در قدیر، دوم ارتباط قرآن و اطرت در قدیر، و سوم تبلیغ قرآنی قدیر. با توجه به این سه عنوان الان عنوان اول رو آغاز میکنیم، معرفی قرآن در قدیر. یعنی خود قرآن رو پیغمبر تو خطبه قدیر به مردم معرفی کرده. چه کسی بهتر از خود پیغمبر میتونه قرآن رو معرفی کنه؟ و چه کسی موقعی که داره قدیر رو که عدل قرآنه، ثقلین کنار همه، جایی که داره قدیر رو میگه همون موقع قرآن رو تعریف کنه، در کنار قدیر قرآن رو تعریف کنه؟ و این کاریه که در خطبه قدیر پیغمبر انجام داده. نکته اول این است که یه روزگار بلند مدتی مسلمین در پیش دارن، یه روز نیست، دو روز نیست. روزگار بلند مدت چقدره؟ همون قدری که فرموده 12 امام از روز قدیر تا روز قیامت فقط این 12 نفر امام مردمن، قرآنم یه دونه کتاب از روزی که پیغمبر نازل شده تا روز قیامت همین یه کتاب است و بس. خب این روزگار بلند مدت باید یه جوری قرآن معرفی بشه و یه جوری کنار اطرت بودنش مشخص باشه که مردم به دیده یک قانون نامه و اساس نامه ابدی بهش نگاه کنن. یه روز و دو روز و در حد یه داستان و در حد یک سفارش اخلاقی و این حرفا نیست. واقعا این حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه انسان رو فلج میکنه از نظر مغزی. فرمود فیه کل شیء، توی قرآن همه چی هست. و برای فهمیدنش امام محمد باقر سلام الله علیه فرمود اگر میافتم قلبهایی که کشش داشته باشن لاغرتو از تفسیر الله الصمد بارهای شطوری رو پر از کاغذ میکردم. از این یه جمله، یعنی اینقدر قرآن کشش داره، اینقدر محتوا داره، اینقدر قابل استخراجه. خب از ما همیشه یادمون باشه که به قرآن خیلی باید با عظمت تر از اون چیزی که فکر میکنیم نگاه کنیم. حالا 4 پرونده اساسی رو توی قدیر درباره قرآن پیغمبر ما باز کرده. پرونده اول محتوای قرآنه، که اصلا تو قرآن چه خبره، قرآن چی هست. از یه نگاه دیگه مقام و عظمت و منزلت قرآنه که در دین ما قرآن چجوری باید احترام کرد، به چه دیدی بهش باید نگاه کرد. یه نگاه دیگه این که خب این قرآن اگه اینقدر مهمه سرپرستش کیه؟ ما این قرآن رو دست هر کسی بدیم هر جوری دلش خواست توضیح بده، ترجمه کنه، بیان کنه؟ یا نه اگه یه چیزی اینقدر مهمه برای بیانش هم یه آدمی به اون مهمی لازمه. هر کسی نباید جرأت کنه دست به این کتاب بزنه، نباید جرأت کنه بیاد بگه بیایید من براتون بگم منظور قرآن چیه، بیایید من بگم منظور خدا چیه. منظور خدا رو که هر کسی نباید دهنشو باز کنه بگه. شما الان یه مثلا رشته علمی دانشگاه، کتابش از چند سطح شروع میشه، میرسه به کتابی که در حد فوق دکتراست، در حد دکتراست. خب اصلا این کتابو باز کنی بخوای بفهمی این چی میگه کار هر کسی نیست، حتی الفاظش هم هر کسی نمیتونه معنا کنه و هیچ کس هم به خودش اجازه نمیده همچین کاری رو بکنه. اگه بگن آقا شما زحمت بکشین چند خط این کتابو معنا کن، میگه کار من نیست، من هنوز به اینجا نرسیدم. وقت ما قرآن رو اینقدر ساده میگیریم که هر کسی به خودش جرأت بده بیاد و بیان کنه مفاهیم و آنچه تو باطن قرآنه. حالا پیغمبر ما همه اینا رو یکی یکی برای ما روشن کرده. و چهارمین چیز، وظایف پیروان قرآن در قبال قرآن، که ما اگر قرآن رو قبول داریم حالا چی کار باید بکنیم. توی خطبه قدیر همه این چهار تا اساس رو پیغمبر بیان کردن، حالا یکی یکی. اما درباره مقام قرآن، آقا رسول الله فرمودن قرآن رو من به عنوان ثقل اکبر در مقابل ثقل اصغر. سه جای خطبه قدیر حدیث ثقلین مطرح شده، سه جا، و این خیلیه. یعنی تو یه خطبه وقتی پیغمبر یه مطلب رو سه بار تکرار میکنه، یعنی این مطلب اینقدر مهمه. خب چی؟ انی تارکن فیکم الثقلین، فرمود من پیغمبر این همه چیز برای شما گفتم، اگر فشردش کنی جمع و جورش کنی تو دو تا چیز جمعه. همه یه چیزایی که گفتم، انی تارکن یعنی من بین شما گذاشتم و رفتم، یعنی خلاصه من اینه که گذاشتم بین شما چی؟ کتاب الله و اطرتی. بعد توی روایت دیگه داره از ثقل، تو حدیث قدیرم داره خطبه قدیر، از ثقل الاکبر کتاب الله و ثقل الاصغر اهل بیتی. خب این دوتا کنار هم، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، این دوتا از هم جدا نمیشن تا بر سر حوض کوثر به من برسن، یعنی روز قیامت. لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، تا وقتی دوتاشو با هم تمسک کنید، لن یعنی هرگز، هرگز راه گمراهی دیگه بین امت من نیست، خیالتون راحت راحت باشه. این مسئله رو که دال بر مقام قرآن، پیغمبر ما سه بار تو خطبه قدیر فرموده و اول و آخر حرفم همین است و بس، که ما باید بدونیم یه مسلمون صبح که چشمشو باز میکنه از طرف خدا دو تا نماینده جلو چشمشه، یک قرآن، دو اهل بیت. اینی که ارزش داره این است که وقتی چشماشو باز میکنه این دوتا رو با هم ببینه، تنها نبینه. اگه یه مسلمانی دید به قرآن خیلی احترام میکنه اما اهل بیتی رو کنار قرآن قبول نداره، بدون اینکه توضیح بخواد این آدم قرآن هم قبول نداره. چون از قرآن تو چی میخوای بفهمی وقتی مفسر قرآن نیست، وقتی مبین باطن قرآن نیست؟ قرآنی که ازش چی نفهمی چه ارزشی برای تو داره؟ و اون کسی که اهل بیت رو قبول داره ولی قرآن رو قبول نداره، این هم باز هیچ نمیدانه. چرا؟ برای اینکه قرآن کلام خود خداست و اهل بیت مخلوق خدا. اهل بیت خودشون کمال احترامو به این قرآن کردن و به عنوان اینکه این حرف رو از طرف خالق کل عالم برای بشر صادر شده به این دید نگاه کردن. و در واقع هر چی که یه مسلمون میخواد تو این سند ثبته. امام میفرماید من مفسر این قرآنم، یعنی احترام قرآن رو سر منه. شما تو روایات ببینید، با تو اصول کافی یا جاهای دیگه، چقدر راجع به احترام به قرآن روایات داریم. چقدر راجع به این که انسان به عظمت قرآن، در نگهداری قرآن، حتی در دست زدن به قرآن، یعنی این کتاب با همه چی فرق میکنه، حتی دست زدن بهش باید حساب کتاب داشته باشه. خب ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر، دو تا پایان برای ما که این دو تا اصغر و اکبر بودنش ربطی به ما نداره، این مقام الهیه. اون که به ما مربوطه لن یفترقاس، اونی که به ما مربوطه لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما. یک مطلب دوم، قرآن در خطبه قدیر به عنوان یادگار پیغمبر یاد شده. یعنی ای مسلمونا، شما وقتی میاد که پیغمبر دیگه نیست، پیغمبر از دنیا رفته، اما یه چیزی هست که انگار پیغمبر همیشه بین شما هست و اون قرآن. یعنی این قرآن رو نگاه میکنی انگار پیغمبر رو نگاه میکنی، این قرآن تو خونته انگار پیغمبر تو خونته، این قرآن رو باز میکنی انگار تو چهره پیغمبر نگاه میکنی. چرا؟ یعنی که تمام این قرآن از دو لب مبارک آقا رسول الله بیرون اومده. شما وقتی پیش پیغمبر میرفتی چه انتظاری داشتی جز اینکه کلام خدا رو برای شما بخونه؟ بفرما آماده، یادگار گذاشته و رفته. تو خطبه قدیر این کلمه خیلی دقیق و قشنگ ادا شده که قرآن یادگار پیغمبر شماست. همین که پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین، همون کلمه یادگار از توش در میاد، یعنی من اینو گذاشتم و رفتم، این به جای من مونده، این یادگاری منه. مطلب سوم، از نظر محتوای قرآن به خطبه قدیر که نگاه میکنیم، خطبه قدیر به این نکته اشاره میکنه که یک کتاب دریای علمی که این کتاب دربسته است، نیاز داره کسی این صندوقچه رو باز کنه و بذاره در اختیار مردم استفاده کنن، اما هیچ وقت صندوقچه علم رو حراجش نمی کنن. شما اگر یک پدری، یک بزرگی، یک صندوقچه پر از جواهراتی که هر قطعش مثلا 1 میلیارد قیمتشه داشته باشه، این صندوقچه رو واز نمی کنه بالای تاخچه بذاره هر کی از در میرسه نگاه بکنه. به بچهش هم اگه ببینه لیاقت نداره ممکنه نگه اصلا من یه همچین چیزی دارم. اگر بگه 1001 شرط با بچهش میکنه که حواست باشه اینو کجا نگه داری، حواست باشه دونه دونه اینا رو مفت نفروشی، اینا قیمت داره، جلو هر کسی باز نکنی. قرآن با این تشبیه من قابل مقایسه نیست، اما مثاله. قرآن یه گنجینه است. اون امتی که فاطمه زهرا رو بین در و دیوار میشکنند لایق نیستن که تمام معارف قرآن رو خدا باز کنه بذاره جلو اینا، حقشونه که از قرآن محروم باشن. امیرالمؤمنین این قرآن رو با تمام تفسیری که او میداند و تفسیری که از دو لب پیغمبر شنیده و نوشته خط به خط، تمامشو 7 روز بعد پیغمبر از خونه بیرون نیومد، گفتن پس علی کجاست، بفرستید برای بیعت اجباری باید بیاد. اومدن در خانهش، فرمود انی آلیت علی نفسی ان لا اخرج یا ان لا ارتدی حتی اجمع القرآن، تا کار قرآن رو تموم نکنم از در خونه عبا به دوش نمیندازم بیام بیرون. رها کردن رفتن. 1 هفته گذشت، قاسبین خلافت نشستن توی مسجد، اون یکی بالای منبر، بقیه هم دورش. در خانه علی رو به مسجد باز میشه، در خانه رو باز کرد، دیدن یه بخچه خیلی بزرگ و بغل گرفته امیرالمؤمنین، آورد گذاشت وسط مسجد. گفتن این چیه؟ چه خبره؟ مردمی که تو این هوا و فضا نیستن نمیفهمن علی قیمتش چیه. سلمان اومده میگه یا علی چه نشستی، مردم به جای 1 دست 2 دستی دارن با ابوبکر بیعت میکنن، حقش همین میشه دیگه. گفتن این چیه؟ فرمود این قرآن با همه تفسیرش، این قرآن با همه عام و خاصش، با همه مطلق و مقیدش، با هر چی که شما از قرآن بخواید اضافه بر خود قرآن، همه رو نوشتم گذاشتم روش. خب منظور فرمود آمدم اینو آوردم تو مسجد تا این قرآن بین من و شما حاکم باشه که حق با منه یا با شما که حق منو غصب کردیم. خب جمعیت نشستن دیگه. عمر یک کلمه گفت، گفت کفانا ما اندنا من القرآن، همون قرآنی که خودمون داریم بدون تفسیر و بدون توضیح بسمونه، ما نیازی به قرآن تو نداریم. حضرتم هیچی نبود، دوباره قرآن رو بغل گرفت بدون اینکه اون پارچه رو باز کنه، یه نفرم نگفت ببینیم یه خط چی توشه، برداشت برد تو خونه. عمر محروم شد، من بدبخت محروم شدم، من امروز دریای علمی که علی اینطور راحت آورد گذاشت وسط مسجد، نسلها رو محروم کرد از معارف قرآن. این قرآن مال ماست، مال ماست که قدرش رو باید بدونیم و ما قدرش رو دونستیم، اونا نذاشتن که قدرش دونسته بشه، اونا نذاشتن حقش ادا بشه. منظور اینه که علم گذشته و آینده و حال و علم به هر موضوعی بخوای تو این قرآنه. خطبه قدیر قرآن رو اینجوری معرفی میکنه. من ببینم شما تو عالم هیچ قوطی جواهراتی، هیچ کتاب علمی، هیچ کتابی که بتونه حتی یه چیزایی رو از زیر زمین کشف کنه به این عظمت میتونید پیدا کنید؟ خطبه قدیر قرآن ما رو اینجوری معرفی کرده. برید تو کتاب غیر شیعه بگردید ببینم یه عبارت میتونه قرآن رو اینجوری به کسی معرفی کنه. و اما آخری فرمود القرآن یعرفکم، قرآن به شما میگوید که خلافت تکلیفش چیه. قرآن معرف اهل بیته، قرآن اوصیاء من رو به شما معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی همیشه خیال نکنید اینطوره که ما بخوایم قرآن رو تفسیر کنیم، بیان کنیم، بفهمیم باید بریم در خونه اهل بیت. اصلا امامت قدیر، ولایت که ما بهش قائلیم تو متن خود قرآنه. مگه یا ایها الرسول بلغ کجاست؟ یا یه قرآنه. الیوم اکملت لکم، یا یه قرآنه. خب این آیه رو خود سنی جلد اول القدیر رو برید ببینید، خودشون تو کتاباشون هم اون آیه رو، همین آیه رو، هم آیه سأل سائلون به عذاب واقع رو اقرار دارن، برای اینکه این ستاش هم تو قدیر نازل شده، خودشون قبول دارن دیگه. ما چیز اضافه به این اصلا میخواییم؟ قدیر ما تو متن قرآنه، ما سندمون یه جاییه که تو دست همه مسلمان ها هست، هیچ کس هم نمیتونه این آیه رو تو قرآن در بیاره بگه من اینو قبول ندارم، به کسی هم این کارو نکرده، خودشون هم که اقرار کردن راجع به قدیره. چی میخواستی دیگه؟